با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 15 دی ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2015 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای با فرانس انتر که امروز پخش شد، ایران را یک شریک مهم در کمک به برقراری امنیت در کشورهای منطقه مانند عراق و سوریه دانست و تاکید کرد که این مسئله اثری در قاطعیت موضع فرانسه در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نخواهد داشت. رادیو فرانس انتر امروز دوشنبه با رئیس جمهور فرانسه مصاحبه انجام داد و فرانس و اولاند در این مصاحبه بر سر موضع‌گیری قاطع این کشور در قبال پرونده اتمی ایران بار دیگر تأکید نمود و گفت موضع فرانسه در ارتباط با پرونده اتمی جمهوری اسلامی همچنان قاطع و سخت باقی خواهد ماند. رئیس جمهور فرانسه همچنین افزود پرونده اتمی ایران با ابهاماتی روبروست و اگر این ابهامات رفع نشوند میان شش قدرت جهانی و جمهوری اسلامی در ماه ژوئن آینده نیز هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت. رئیس جمهور فرانسه گفت که کشورش در خصوص پرونده اتمی ایران همچنان سرسخت باقی میماند و مادام که انگیزه و اهداف تهران در خصوص فعالیت‌های اتمیش مبهم بمانند، توافقی با این کشور بر سر فعالیت‌های اتمی صورت نخواهد گرفت. فرانسوا اولاند در بخش دیگری از مصاحبه خود با فرانس انتر ضمن اشاره به بحران سوریه گفت که دولت فرانسه در نبرد با گروه داعش یا حکومت اسلامی وارد ائتلاف با حکومت‌های بشار اسد و ایران نمی‌شود. در توضیح این نظر تأکید کرد که وقتی شما با شیطان متحد می شوید خدا به ندرت یاریتان می کند. فرانسوا اولاند تأکید کرد که فرانسه از مخالفان بشار اسد همچنان حمایت می کند. رئیس جمهور فرانسه ضمن اشاره بحران لیبی تأکید کرد که دولت فرانسه قصد مداخله نظامی در کشور لیبی برای حل بحران این کشور را ندارد. فرانسوا اولاند در همین حال تأکید کرد که تنها در صورت موافقت و درخواست رسمی سازمان ملل و وجود سازماندهی و شرایط سیاسی روشن دولت فرانسه احتمالاً در لیبی دخالت نظامی خواهد کرد، اما در حال حاضر هیچ کدام از این شرایط فراهم نیست. رئیس جمهور فرانسه در آبان ماه سال پیش در نخستین سفر رسمیش به اسرائیل در دیدار با مقامات اسرائیلی گفته بود که دولت فرانسه توسعه سلاح‌های اتمی را تحمل نخواهد کرد و تسلیم ایران نخواهد شد. فرانسوا اولاند تأکید کرده بود که دولت این کشور به فشارهای خود بر جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های اتمی ایران ادامه خواهد داد و همواره در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. از سوی دیگر بهای نفت در بازارهای بین‌المللی همچنان رو به سقوط می‌رود. امروز خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت در بازارهای جهانی امروز نیز با ثبت یک سقوط دیگر به کمترین میزان آن در طول 5.5 سال اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش بهای نفت برنت امروز دوشنبه برای تحویل در ماه فوریه به 52.90 دلار سقوط کرد که نسبت به 3 روز گذشته یعنی روز جمعه 3.59 دلار کاهش داشته است. همچنین بهای نفت آمریکا به 50.20 دلار کاهش یافته است. در همین حال بهای یورو واحد پولی اروپا نیز امروز دوشنبه به کمترین قیمت خود در 9 سال اخیر رسیده است و هر یورو 1.19 دلار معامله شد که نشان دهنده کاهش 0.26% آن است. از سوی دیگر یک مرجع تقلید شیعیان در شهر قم تا توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و به نقطه نامعلوم انتقال یافت. بر اساس گزارش منابع خبری، افراد امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گذشته به خانه آیت الله محمدرضا نکونام، مرجع تقلید شیعیان در قم، حمله کردند و با ارائه حکم دادگاه ویژه روحانیت او را دستگیر و به نقطه نامعلوم بردند. منابع خبری گفتند که هنگام حمله ماموران به خانه آیت الله محمدرضا نکونام، وسایل او را نیز تخریب نمودند. هنوز دلایل حمله به خانه این روحانی و علل دستگیریش روشن نیست. در همین رابطه پایگاه خبری سهام نیوز که به مهدی کروبی نزدیک است، ضمن اشاره به این گزارش می نویسد: چندی پیش دادگاه ویژه روحانیت از توزیع رساله فقهی او در ایران جلوگیری کرد و تمام نسخه‌های آن را نیز جمع آوری نمود. این روحانی نظریات جدیدی درباره مسائل روز از جمله ماهواره و اینترنت ارائه کرده است. هنوز جمهوری اسلامی و رسانه‌های تحت سانسور آن در تهران این گزارش را نه تایید و نه تکذیب کردند. در پی گسترش فقر در مناطق روستایی کشور، یک مقام جمهوری اسلامی ادعا کرد که بیش از 33,000 روستا در ایران تخلیه شدند. گفته می شود که هجوم روستایان به شهرها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و ساکنان این 33,000 روستا نیز ناگزیر شدند تا به شهرها هجوم برند. ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور، بر اساس گزارش خبرگزاری ایلا در تهران گفته است در حال حاضر بیش از 33,000 روستا در ایران تخلیه شده و حدود 25,000 روستا نیز کمتر از 20 خانوار جمعیت دارند. وی توضیح نداد که جمعیت ساکن در 33,000 روستا چه مقدار بوده و به کدام مناطق کشور کوچ کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا گزارش داد که بر اساس تازه ترین ردبندی کشورها از لحاظ شاخص نوآوری، ایران در میان 143 کشور جهان با 7 پله تنزل رتبه مقام 120 را در سال 2014 میلادی داشته است و وضعیت نوآوری در ایران بدتر از بورکینافاسو و بوتسوانا بوده است. با این حال سوئیس، انگلستان، سوئد، فنلاند، هلند، آمریکا، سنگاپور، دانمارک، لوکزامبورگ و هنگ کنگ 10 کشور برتر جهان بر اساس شاخص نوآوری در سال 2014 میلادی بودند. در میان کشورهای مسلمان، مالزی با کسب مقام 33 در کنار عربستان و امارات عربی متحده، 3 کشوری هستند که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص نوآوری داشتند. بر اساس گزارش ایسنا، نکته قابل توجه در این ردبندی تنزل جمهوری اسلامی از جایگاه 113 در سال 2013 به رتبه 20 در سال 2014 بوده است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه تنها در جهت افزایش توان نوآوری هیچ گامی بر داشته نشده است، بلکه نتوانسته فضای نوآوری را در کشور بهبود دهد. بر اساس این گزارش، واقعیت‌های از قبیل عدم تخصیص بودجه کافی به بخش پژوهش و مسائل علمی، فرار مغزها و فقدان فضای آزاد در دانشگاه و مراکز آموزش عالی که لازمه هر نوع نوآوری است، از جمله عوامل مهم سقوط پیوستی ایران در ردبندی شاخص نوآوری بودند. نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز از دستگیری گروهی از افراد در منطقه سرباز در جنوب شرقی ایران خبر داد و مدعی شد که اعضای این گروه در یک تیم تروریستی عضویت داشتند. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از قرارگاه قدس ادعا می کند که این تیم در چندین اقدام تعدادی معلم و نیروهای سپاه بسیج را در جنوب شرقی ایران، سیستان و بلوچستان کشته است. نیروی زمینی سپاه هویت و مشخصات این گروه را فاش نکرده است. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه امروز در مصاحبه با خبرنگاران پیرامون برگزاری محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت در اولین فرصتی که زمینی محاکمه آنها فراهم شود این محاکمه انجام بگیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای تاریخی برای برگزاری محاکمه اعلام نکرد، ولی در مصاحبه دیگری با خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی گفت به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند. نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. محسنی اژه‌ای نیز مانند دیگر حکومتگران از جمله رهبر جمهوری اسلامی، جنبش حماسه آفرین جوانان و مردم زن و مرد علیه جمهوری اسلامی در سال 88 را که رژیم جمهوری اسلامی را تا مرحله نابودی کامل و سقوط پیش برد فتنه می‌خوانند. موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون محاکمه و تنها با تصمیم و اراده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی هستند. رهبری جنبش سال 88 را جوانان ایران زمین، دختر و پسر و مردم عادی بر عهده داشتند و موسوی و کروبی خواهان سقوط جمهوری اسلامی نبودند و حالا هر دو گفتند که ما از جنبش مردم ایران حمایت میکنیم. سخنگوی دستگاه قضایی در واکنشی به نامه سرگشادی علی مطهری نماینده مجلس خطاب به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی درباره غیرقانونی بودن ادامه بازداشت کروبی و موسوی در منزل یا حس خانگی گفت بعضی از مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب است و در آینده نیز به آن پاسخ داده خواهد شد. علی مطهری در نامه سرگشادی خود ادامه حس خانگی موسوی و کروبی و سخنان صادق لاریجانی را به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضاییه دانسته بود. محسنی اژه‌ای علی مطهری را به خاطر نوشتن چنین نامه‌ای قابل تعقیب دانست و مطالب مندرج در آن را نیز قابل پیگرد قضایی خواند. دیروز انفجار شدید در کارخانه فروز گاز شهر صنعتی کاوه در ساوه روی داد. متاسفانه در پی این انفجار 3 کارگر کارخانه جان باختند که عبارت بودند از رضا عسکری، شهرام حشمتی و حجت الله رحیمی. نفر سوم یعنی رحیمی دیروز در بیمارستان مدرس ساوه بر اثر جراحات شدید جان سپرد. انفجار در بشکه حاوی استون و سیلندرهای گاز استیلن روی داد، ولی علت اصلی انفجار روشن نشده است. امروز در بازار مبل در منطقه یافتاباد خیابان تقی‌زاده تهران دچار آتش سوزی شد و دود حاصل از آن از چندین کیلومتر دورتر نیز قابل دیدن بود. این آتش سوزی عصر امروز رخ داد و علتش معلوم نشده است. آتش سوزی تا زمان تهیه این خبر ادامه یافته است. مسئولان آتش نشانی تهران ادعا کردند که آتش سوزی در یک کارگاه مبلسازی و بازار مبل در یافتاباد روی داده است که مساحت آن 2500 متر مربع بوده و 7 ایستگاه آتشنشانی تهران برای خاموش کردن آن در محل حاضر شدند. بر اساس یک گزارش دیگر خبرگزاری های داخلی تهران، امروز نیز آتش‌سوزی دیگری در یک مجتمع کارگاهی و تولیدی در خیابان جمهوری روی داد. آتش‌سوزی در طبقه سوم از ساختمان 4 طبقه 8 واحدی روی داده است و به اماکن طبقات دیگر ساختمان نیز سرایت کرد. سخنگوی آتش‌نشانی ادعا کرد که از این ساختمان به عنوان محلی برای انبار کردن چرخ‌های خیاطی استفاده می‌شد. از میزان خسارات و علل این آتش‌سوزی‌های گسترده طی یک شب هیچ خبری منتشر نشده است. در همین حال خوابگاه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خیابان ویلا امشب دچار حریق شد و رئیس دانشگاه امیرکبیر از نجات 400 دانشجو در این حادثه خبر داد. احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یکی از خوابگاه‌های دانشجویان گفت این خوابگاه جز خوابگاه‌های تحت نظر دانشگاه بوده است. آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت در خوابگاه 400 دانشجو در جریان این آتش‌سوزی نجات یافتند. این خوابگاه یک ساختمان 10 طبقه و 4 طبقه زیر زمین بوده است و در طبقه منفی 4 تنها 4 دانشجو از بین شعله‌های آتش هنگامی که در حمام بودند و آسیبی دیدند نجات یافتند، ولی به عوامل اورژانس در محل حادثه تحویل داده شد و سرانجامی که علت هیچ کدام از این آتش‌سوزی‌ها هنوز معلوم نیست.